بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هشتم از مسائل نفقه زوجه بود. مسئله هشتم مسئله نسبتاً مهم و مورد ابتلاء شدیده، اون درباره اجناس نفقه، انواع نفقه و مقدار نفقه است. چه چیزها داخل در عنوان نفقه است و چه چیزها نیست و مقدار اون چه اندازه است، هم جنس و هم کمیت، هر دو محل بحثه. فقهای خاصه، فقهای عامه، همه در کتابهایشون بحث کردن. قسمتش مسلم، همه قبول دارن یه بخش های محل نزاعه که آیا جزء نفقه هست یا نیست. قدر متیقنهایی داره، طعام و کسوه و مسکن، و یه جاهایی هم هست محل بحث دارو و درمان و امثال ذالک، اینها که از خواهم کرد. کلام امام در اینجا مفصله، همونطور که از کردم ایشان هشت قسمت رو اشاره کرده، مثل صاحب جواهر. در واقع وسیله و تحریر الوسیله در حال و هوای جواهر پیش می رود. صاحب جواهر هشت مورد ذکر کرده برای نفقه، در تحریر امام قدس سره هم نیست همین هشت مورد با یه تفاوت مختصری ذکر شد. کمی تفاوت داره، همونه. همه یه هشت رو ما بخوام به هم بخونیم نمیشه، ولذا بخش بخشش ما میکنیم. فعلاً بخش اول از مسئله هشتم راجع به طعام و ادامه، این دو بخشه. طعام و ادام، دو تا از اون هشتا. عبارت من سریع میخوانم چون عبارت طولانیه، بعدن از روی تحریر می نویسید. منتها تو عبارت یه ریزکاری هایی هست، میخوام اونها رو اشاره کنم بعد وارد ادله بشیم. امام میفرماید لا تقدیر للنفقه شرعاً، اندازه خاصی در نفقه نیست، یعنی کمیت یا لا تقدیر فی الجنس والکیفیت والکمیه. ظاهراً این لا تقدیری که ایشون میگن عمه به قرینه عبارت بعد، فقط مقدار رو نمیخواد ایشون بگه، جنس رو هم میخواد بگه. عبارت بعد دقت کنید، بله ضابط القیام به ما تحتاج الیه المرأه، هر چه زن نیازمنده به آنه، یه ضابطه کلی اول میگن، بعد بیان میکنن هشت چیزو میگه امام مثل جواهر با کمی تفاوت. آیا اینا شرح اون ما تحتاج الیه المرأه است یا مثاله؟ یعنی منصر در این هشت هاست یا مثاله؟ بله ضابط القیام به ما تحتاج الیه المرأه من بیانیه، من تعامن این یک، و ادامن دو، و کسوتن سه و فراشین و قطاع. فراش و قطاع لحاف و دوشک دیگه. فراشش بستر، قطاع همون لحافی که میندازن. این شد چهار تا. و اسکانین پنج تا. و اخدامین خادم برش بگیره شش تا. و آلاتین تحتاج الیها لشربها و طبخها. آلاتی که نیاز برای شرب و طبخ داره. و تنظیفها. تنظیف رو معمولا جدا کردن. اگر تنظیف رو جدا بگیریم میشه هشتا. غطاب معنی پوشش، معنی لاف. و آلات تحتاج الیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک. این تنظیف چیه؟ بعضی ها تصریح کردن صابون، مراد وسائل نظافت صابون و مواد شوینده. گاهی این تنظیف رو توسعه دادن، وسائل آرایش رو هم در این تنظیف داخل دانستن. حالا بعد ببینیم آیا داخل هست یا تنظیف مال مواد شوینده بدن و لباسه. بعد از آنی که ایشون این هشت مورد رو ذکر می کند، میرن سراغ طعام و ادام، که این دوتا رو ما در این بخش از کلام ایشون فعلا مطرح میکنیم. فَأَمَّا الطَّعَامُ فَكَمِّيَّتُهُ بِمِقْدَارِ مَا يَكْفِيهَا لِشَبْعِهَا. طعام کمیتش چقدر باید باشه و جنسش چی باید باشه؟ میگن کمیتش به مقداری که کفایت بکنه لشبعها، برای سیر شدن. و فی جنسی، جنسی چه باشه؟ یرجا الى ما هول بله متعارف لامثالها فی بلدها. اون چیزی که متعارفه برای امثال این زن در این بلد. نان گندم، نان جو، انواع مختلف نان که بیشتر رو نانه، یا برنج که جانشین نان میشه. در بعض جا برنج، در بعض جا نان گندم، نان جو و نان ذرته. ول موالم و لمزاجه ها. موالم داره امام. سه بارم این موالم توی این عبارت تکرار شده. در حالی که موالم اینجا معنی نداره، ملائمه. موالم از ماده ولیمه، ولیمه به معنی سور دادن. ول موالم لمزاجها، که درسته ملائم لمزاجها. حالا من نسخ قدیمه تحریر الوسیله یا خود وسیلت و نجات رو در اختیار نداشتم یا وقت نکردم ببینم که واقعا اونا موالم داره یا ملائم داره. حالی یه بارش بگیم ناسخ اشتباه کرده، ولی سه بار تکرار شده این موالم. ما میگیم ول ملائم لمزاجها، ملائم مزاج زن باشه. و ما تعودت به، اونی که این زن بهش عادت کرده، گاهی به غذای سرد، گاهی به غذای گرم، مزاجش سرده، مزاجش گرمه، معتدله، با چه غذای مناسبه، خب باید مطابق وضع حال او غذا تهیه بشه. موالم نه موالی، موالی نیست، موالم ولمه، ماده ولیمه. به حیث و تتذر رو به ترکه. این از نکاتیست که روش دقت کنیم. به طوری که این زن با ترک این غذا ضرر میبینه، مریض میشه. آیا واقعا معیار تتذره رو به ترکه مریض نمیشه اما مناسب مزاجش هم نیست، ناراحت میشه، خوشش نمیاد، بدش میاد، میل نداره به این غذا، یه غذایش که اون مایل بهش نیست، آیا حتما باید تتذره رو به ترکه باشه یا مناسب حال و شأن معیاره؟ نه متضرر شدن و مریض شدن. حالا ایشون این قید رو زدن اینجا، این درباره طعام که اون غذای اصلی است، ما میگیم نان یا برنج مثلا. و اما الادام، نان خورش، چیزی که همراه نان میخورن، فقدرن و جنسن کطعام، مقدار و جنسش مثل طعام مراعات حال مرعه میشه. به مزاجش چی میسازه، به طبعش چی میسازه، چی دوست میداره. بله، یعنی اگر اون غذا رو ترک کنه مریض میشه. ما میگیم این شرط نیست، مریضم نمیشه اما خوشش نمیاد از این غذا. سوال، اگر مریض نمیشه ولی در شأنش نیست این غذا، بازم باید بگیم بخور نان پنیر فقط، در شأنش نیست نان و پنیر سبزی، ضررم نمی کنه. ای بسا اگر باشه غذای ساده، کما اول ثابت حال انسان ممکن بهترم باشه. حتی ضرر و معیار نیست. خب حالا تکرار نکنید. و اما ادام، فقدرن و جنسن کطعام، مقدارش و اندازه سیر شدن. بالا گفتیم سیر شدن، اینجا میگیم جنسن هم گفتیم ملائم تب باشه، با مزاجش بسازه، اینجا میگیم یرا ما هو المتعارف لامثالها. این عبارت خیلی خوبه، ما هو المتعارف لامثالها، مریض شدن معیار نیست، متعارف امثال این زن چیه؟ بسیار خوب، حالا توجیه هم بکنیم عیب نداره. فی بلده ها، یه وقت در شمال بیشتر غذاهاشون برنجه، یه وقت در جنوب بیشتر غذاهاشون نانه، چی؟ خورششون ماهیه، یه وقت در این مناطق نه نیست، چیز دیگره. و ما یوالم و مزاجها، مزاجها بازم یوالمه و چیزی که ملائم مزاجش باشه. و ما هو معتاد لها، چیزی که عادت بهش کرده، میگه من عادت دارم مثلا شبها غذای حاضری بخورم، روزها غذای پختنی بخورم. حتی لو کانت عادت و امثالها، اگر امثالش یعنی در این سن و سال در این شرایط خاص چیزی ملائم طبعشونه، اینم باید مثل امثالش باشه. بله، حتی لو کانت عادت امثالها، اول موالم، این سومین بار موالم مزاجش باشه. ببخشید من این جمله رو پشت سر هم باید بخونم. حتی لو کانت عادت و امثالها اول موالم لمزاجها دوام اللحم، یعنی حتی اگر موالم و ملائم طب و مناسب حال این است که مثلا همه روز باید گوشت در این خانه بیاد یا شب و روز باید از گوشت استفاده بکنن، هر جا داری باید ملاحظه بکنه و برش فراهم بکنه اگر توانایی داره. بله که مزاج معنیش این است که ملائمه دیگه. بله، حالا اینو دقت کنید، یه قیدی اینجاها در تقدیر شما باید بزنید، باید همه اینها در حد متعارف باشه. اگر یه زنی باشه خارج از متعارف، مرد مجبور نیست خارج از متعارف عمل کنه. متعارف این از هفته دو بار سه بار مثلا گوشت میخورن، میگه ظهر و شب مرتب باید بوده باشد. یه طوری هست که خلاف متعارفه. البته پیداست همه اینها فیما تعارفه از محدوده متعارف خارج بشه، بعد مرد ولو داشته باشم مجبور نیست. حالا برسیم اون روایت امام صادق که شما میفرمایید، روایتی سند نداره، عجله نکنید بهش میرسید. و کذا لب اتادت به شیء اجازه بدید، باز تکرار کردن شبیه مطلبی که در طعام بود. کذا لب اتادت به شیء خاص من الادام به حیث تتزرر و به طریقه. عادت داره به غذای خاصی، همه روز بغل غذاش باید ماست باشه، نخوره مریض میشه. خب این باید بغل غذا این ماست رو تهیه کنه. سبزی باید باشه، نباشه مریض میشود. سالاد باشه، نباشه مریض میشود. که ما گفتیم تتزرر معیار نیست. بله ظاهر امام حالا از ادام ترقی میکنه، میرن سراغ مخلفات، چیزهای دیگری که جز ادام نانخورش محسوب نمیشه. سراغ دو چیز میرن، نه دسترم نه، میرن سراغ چایی و امثال چایی و میوه. ببینید، بله ظاهر مراعات و ما تعارف اعتیاده لامثالها من غیر طعام و ادام. اضافه بر طعام و ادام هم اگر متعارف باشه باید رعایت بشه. کشای و تنباک که ما حرام میدونیم و القهوه، اینا هم باید براش فراهم بکنه. و نحوه ها منصر به اینام نمیشه، و نحوه ها. خب این یکی، بعدم میوه رو میگن. و اولا به ذالک، اولای از شای و قهوه و اینها، و اولا به ذالک المقدار لازم من الفواکه سیفیه. اولا به ذالک از اون مقدار لازم از میوه های تابستان. چرا میوه های تابستان میگن؟ این مال عرف قدیمه. حالا در تمام سال تمام میوه ها به برکت وسائلی که فراهم شده پیدا میشه، از مناطق دنیا به مناطق دیگر میبرن، سردخانه ها نگه میدارن، دیگه میوه های سیفی و شتایی نداره. همیشه همه چیز همه جا هست و مردم هم شکرش رو به جا نمی آورن. منتها چون در حال هوای جواهر و اون کتب قدیم بوده است، تبدیل به سیفیه می کنن میوه های تابستانی. المقدار لازم من الفواکه سیفیه التي تناولها کلازم، رای خوردن اونها مثل لازمه. مثال می زنن، فل احویت الحاره، در هواهای دار بعضی میوه ها لازمه. چی لازمه؟ هندوانه باید بخورد دیگه، میگن باید برش فراهم کنن. فل احویت الحاره، بل و کذا ما تعارف من الفواکه المختلفه فی الفصول لمثلها، در فصول دیگر هم فواکه مختلف فراهم بشه. خب این بخش اول از کلام امام ما ذکر کردیم که طعام و ادام رو می فرمود، بعدم توصیه دادن فواکه و شای و قهوه و امثال زادک و اینا. ما اینجا باید پایه مسئله رو بگذاریم. پایه اصلی چیه؟ قاعده اصلی چیه؟ حالا بعضی هشتا گفتن، بعضی ها ششتا گفتن، بعضی ها کمتر بیشتر. اینجا جاییست که ما اول بریم سراغ ادله، ادله وجوب انفاق، ببینیم مطلقه، مقیده، مبهمه. نظر مبارکتون باشه، بارها ما این جمله رو تکرار کردیم، ما موضوعات رو باید از دل ادله بیرون بکشیم، نه اینکه اول بیام کلمه نفقه رو بحث کنیم و بعد بریم سراغ ادله. ما باید ببینیم در لسان دلیل ما چیه؟ رزقهن و کسوتهن انفقوا علیهن. عنوان دلیل ببینیم چیه، موضوع از دلیل بیرون بکشیم، بعد صحبت کنیم مطلق مقید منصرف نیست، همینطوری سر بی صاحب تراشیدن و از اول بریم سراغ موضوع که معنی نداره. و لذا ما میریم سراغ آیات و روایاتی که اشاره مسئله انفاق داره، بعضش عامه، بعضش خاصه، بعضی کلمه نفقه داره، بعضی کلمه رزقهن و کسوتهن نداره، مختلفه. و اما آیات، سه چهار آیه در اینجا هست که بعضی هاش رو ما قبول نداریم دلالت داشته باشه، بعضی هاش دلالت داره. آیات رو بخونیم و بعدم فردا انشاءالله به سراغ روایات می رویم. اولین آیه که بعضی ها بهش اشاره کردن، آیه 19 سوره نساء، و عاشروهن بالمعروف. قرآن میگه مطابق عرف و عادت و آنچه نیک است با اینها معاشرت کنید. معروف معنی شناخته شده هست، به معنی نیک هم هست، چون نیکی ها شناخته شده است، زشتی ها منکره، ناشناسه، با روح انسان ملائم نیست، اونا رو منکر میگن، ناشناخته. نیکی ها رو معروف میگن، عاشروهن بالمعروف، یا به معنی این است مطابق عرف و عادت با اینا معاشرت کنید، یا به نحو شایسته، معروف یعنی شایسته، عاشروهن بالمعروف، به نحو شایسته. خب آیا این آیه 19 سوره نساء دلالتی بر بحث ما داره؟ اصلا کاری به نفقه داره؟ معاشرت بالمعروف به نحو شایسته آیا کاری به نفقه داره؟ اگر گفتن عاشر اخاک بالمعروف، با برادرت معاشرت بالمعروف کن، معنیش این از نفقش هم بهش بده. عاشر جارک بالمعروف، با همسایت معاشرت بالمعروف کن، آیا شامل نفقه هم میشه؟ یا معاشرت بالمعروف شامل نفقه نمیشه، کاری نداره؟ انقل موارد فرق میکنه. زوجه معاشرت بالمعروفش این از نفقم بدن، چون سیره عقلا جاری شده، سیره اهل شهر. این در واقع تمسک به آیه نیست، قلنا این تمسک به سیره است. شما میگی معاشرت بالمعروف در مورد زوجه نفقه را هم شامل میشه، لأنه جرت سیرت العقلا و اهل شر الانفاق علیهم، قلنا این معنیش این است شما اگر رها کردید رفتید سراغ سیره به برکت و عرف و عادت و سیره میخواید معاشرت و المعروف و اگر عرف و عادت و سیره این نبود که زن و نفقه بدن که آشروهن نبیل معروف در مورد زن مانند آشروهن نبیل معروف راجع به برادر دلالتی نداشت. ناظر به عرف عادته، خب تمسک به عرف عادته. بله معاشرت بالمعروف چرا؟ به علت این که در عرف این گونه است که به زن نفقه میدن، خب این تمسک به عرفه، یعنی سیره، ما نمیگیم عرف. این آیه خیلی دلبستگی در این بحث نمیشه بهش داشته باشیم. و اما آیه دوم که از این آیه اشکالش بیشتر است، آیه 15 لقمانه. و صاحب هما فی دنیا معروفا، درباره پدر و مادره. و صاحب هما فی دنیا معروفا، صاحب ریاض در بحث خودش به این آیه تمسک کرده. بفرمایید که خب این درباره پدر و مادره. به اینجا هدا که علا انتو شکبی شیئن فلا توت اهما و صاحب اهما فی دنیا معروفا، اگر اصرار کردن به این که تو مشرک بشی گوش به حرفشون نده، اما به نحو شایسته با اونها مصاحبت کن. چرا هم بیان به بحث زوجه بگیم بیان استدلال به این آیه این است که عرض می کنم، بگیم که مصاحبت با پدر و مادر به معروف این است که اگر نیازمند باشن نفقهشون رو بده دیگه. پدریست پیر از کار افتاده، مادریست از کار افتاده، هر روز بیاد دست و پای اونها رو بپوسه، مخلصم، چاکرم، بعدم نان و غذام نیاری اینا گرسنه بمانند. این صاحب ما فی دنیا معروف هست، اینا رو گرسنه گذاشتی، مخلص شما هستم، نوکر شما هستم، کوچکی شما هستم، دست و پا ببوسی، این که صاحب ما معروف ها نشد، باید نفقه بده به اینها در حالی که نیازمندن. بگیم خب از اینجا معلوم میشه وقتی پدر و مادر نفقش لازمه در چنین شرایطی، خب زوجه هم به طریق اولاست، زیرا نفقه در باب زوجه اهم است از پدر و مادر. بحثی است که اگر نفقه ای دارد به زوجه بده یا به پدر مادر بده، اون گرسنه میمانه یا این گرسنه میمانه، کدام اولاد؟ گفتن زوجه اولویت داره. حالا کار با اولویت هم نداریم، علا کل حال ما بیاییم از اونجا با القای خصوصیت زوجه را هم بگیم. ولیکن یه اشکال اینجا هست، اگر پدر و مادر احتیاج به نفقه ندارن، خودشون پول دارن، ثروتمندن، صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی برو قضا برشون ببر، حالا هدایا یه وقتی، اما نفقه دادن لازمه نه، باید جهات دیگر رو در مصاحبت شایسته در نظر بگیری. نفقه لازم نیست. حالا اگر زوجه هم بی نیاز باشه، زوجه ایست پول دار، شما از کجا می فرمایید صاحب ما فی دنیا معروفا نفقش بده، در حالی که ما می دونیم وجوب نفقه مشروط به احتیاج زوجه نیست. تکرار می کنم، وجوب نفقه پدر مشروط به احتیاج، اما وجوب نفقه زوجه مشروط به احتیاج نیست. اگر هم نیاز نداره پولشو باید بهش داد، دینه، آید بهش داد، طلب داره. خب وقتی اون مشروط نیست و این مشروط است، شما چطور میتوانید از آیه‌ای که در باره پدر و مادر است پلی بزنید به زوجه، بگید اونها هم باید نفقهشون داده بشه؟ چون موضوع زوجه است و از خارجم میدونیم سیره متشرب بر این است که زوجه چه حاجت داشته باشه چه حاجت نداشته باشد باید انفاق بهش بکنن، اگر از خارج میدونی استدلال به اون سیره است نه استدلال به این آیه است. ما میخوام از آیه‌ای که در باره پدر و مادر در سوره لقمان آمده پلی بزنیم به بحث زوجه، از اون نمیشه اینجا آمد. خب یه سیره خارجی رو شما چسبیدید و میخواهید به وسیله اون مسئله ثابت کنید، اینم که نشد. آیه سوم آیه 233 سوره بقره، این دلالتش خوبه اما محدوده. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له یعنی کی؟ یعنی پدر. واجبه رزقهن که تعام و ادامو میگیره و کسوتهن این سه چیزو میگیره، بالمعروف به طرز شایسته. این درباره مرضعاته، آیه مال مرضعات در مدت رضا. ولی خب ما میتوانیم الغا خصوصیت کنیم وقتی مرضعاتی که مطلق هم شدن باید در مدت رضا رزقهن و کسوتهن، نه درباره زوجات هم بگیم الغا خصوصیت میشه. آیه دلالتش در حد خودش بد نیست اما سه چیز بیشتر شامل نمیشه، رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی طعام ادام کسوت. آیه چهارم هم بخونم، من میخوام آیات رو تمام کنم. آیات 6 و 7 سوره طلاقه، آیه چهارم ما آیه 6 و 7 سوره طلاقه فرمود و ان کن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن. بهترین آیه اینه، و ان کن اولات حمل مطلقات اگر باردار باشن فانفقوا علیهن. بنابراین که بگیم در زوجات هم همین معنا به طریق اولاد جاریه، وقتی اولات حمل باید ولو معتدات هستند دو طلاق باینه باید انفاق کنیم، زوجه هم انفاقش واجبه به طریق اولاد، وقت انفقو عامه هر چی تحت عنوان نفقه بیاد. تنها آیه ای که عامه اینه. یا آیه ششه آیه هفتم دنبالشه، می فرماید لینفق زو ساعت من ساعته، بازم لینفق داره ها انفاقه، لینفق زو ساعت من ساعته، کسانی که زندگی وسیعی دارن به مناسبت حالشون. و من قدر علیه رزقو، کسی که زندگیش تنگ است فلینفق مما آتاه الله، به مقدار توانیش. تنها آیه‌ای که دو بار کلمه انفاق به صورت مطلق در آمده این آیه است. این وضع آیات بود تا بریم انشاءالله فردا به سوی روایات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.